بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. خب در بحث فقه رسیدیم به مبتلات روزه. یکی از مبتلات روزه دروغ بستن به خدا و پیغمبر بود. می فرماد در تمام موارد زیر دروغ بستن از روی عمد به خدا، پیغمبر یا امام روزه را باطل می کند و بنابر احتیاط واجب دروغ بستن به حضرت زهرا سلام الله علیها و سایر پیامبران همین حکم را دارد، با گفتار باشد یا نوشتار فرق نمی کنه، باطل می کنه. اینا مواردی که روزه رو باطل می کنه، با گفتار باشد یا نوشتار یا اشاره یا انجام کاری که از آن نسبت دروغ فهمیده شود. طرف با مثلا حتی زبون اشاره مثلا یه جوری تفهیم کنی که این کار مثلا ائمه دستور دادن به این کار، حتی با اشاره به دروغ، به صراحت باشد یا کنایه، با کنایه بفهمونه دروغی رو نسبت بده، دروغ را خودش ساخته باشد یا دیگری، حالا خودش نساخته دیگری ساخته، اینم داره میگه، اخبار باشد یا پاسخ به سوال دیگری. اخبار اون که به دیگری خبر میده یا اینکه نه، کسی سوال کرده این داره جواب میده، دروغ منتها میگه. منتها میگه بازگویی دروغی که دیگری ساخته یا گفته بر وجه نقل قول یا حکایت اشکال ندارد. مثلا در حالی که روزه است بگوید یزید گفت لعبت هاشمه بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل، که این دروغ رو مثلا یزید گفت، این دیگه حالا نقل قوله، اون دیگه دروغ نیست که. خب پس یکیش دروغ بستن بود، دیگری فرو بردن سر در آب. میگه اگر روزدار عمدن تمام سر را در آب مطلق فرو برد روزش باطل می شود. استخری باشه، چیزی باشه، سرش رو ببره زیر آب، روزش باطله. در این موارد روزه باطل نیست که سر در زیر آب رفتن ها، سهوًا سر را زیر آب ببرد، یعنی تو استخر داره شنا میکنه، حواسش یه مرتبه سرش میره زیر آب، میگه این سهوًا اشکال باطل نمیشه. قسمتی از سر را زیر آب ببرد، یه قسمتی از سر، تمام سر نره زیر آب، باز میگه اشکال نداره. نصف سر را یک بار و نصف دیگر را بار دیگر در آب فرو برد، باز اشکال نداره. اون یک باره سر زیر آب بره، حالا چرا؟ دیگه شریعت اینجوری گفته که سر در زیر آب فرو نره. اگر بی اختیار در آب بیفتد، حالا مثلا کنار حوضی بیفته تو آب، سرش بره زیر آب، روزه داره، میگه نه اشکال نداره، شخص دیگری به زور سر او را زیر آب ببرد فرو کند. هستن دیگه بعضی که اذیت میکنن، این موقع تو استخر سر و سرش کنه زیر آب، میگه باطل نمیشه. شک کند تمام سر زیر آب رفته است یا نه، میگه باز اشکال نداره. اگر در حال روزه ماه رمضان برای غسل سر را در آب فرو برد، غسل و روزه او باطل است. غسل ما دو جور غسل، غسل ترتیبی داره، غسل ارتماسی دیگه، ارتماسی یک مرتبه بری زیر آب، میگه تو روزه نمیشه غسل ارتماسی کرد، لذا اگر کسی به این نیت سرش کنه زیر آب، هم روزش باطل میشه هم غسلش باطله، مگر آنکه زیر آب توبه کند. این دیگه حالی مدار خیلی چیز میشه. و در حال خارج شدن از آب نیت غسل کند، که در این صورت غسل او صحیح است ولی روزش باطل. این اگر اعتقاد به توبه کردن داشت که روزشو باطل نمی‌کرد اینجوری. حالا اون زیر آب توبه کنه دیگه نمی‌دونم چه جوری میشه. حالا این احتمالات، بعضی احتمالات مثلا هیچ وقت پیش نمیاد. قی کردن، استفراغ کردن مبطل روزه است. هرگاه روزدار عمدن قی کند، هرچند به سبب بیماری باشد، روزش باطل می شود. عمدن خودش قی کنه، مریض شده، حالا به دلیلی میخواد استفراغ کنه که مثلا مریضیش خوب بشه، چون خود استفراغ یکی از راه های معالجه است، میگه روزش باطل میشه. اگر روزدار بی اختیار یا سهواً قی کند روزش باطل نمیشود. اگه یه موقع حال تعوبش دست داد، اون دیگه دست خودش نیست، یا حواسش نبود قی کرد، میگه اونم باز اشکال نداره حواسش نباشه. مورد دیگه که روزه رو باطل میکنه استمنا. اگر روزدار استمنا کند، یعنی با خود کاری کند که منی از او بیرون آید، روزه اش باطل می شود. خب این یکی از مبتلاته، چون نباید جنوب بشه روزه دار دیگه. حالا میگه اگر بی اختیار منی از او بیرون آید، اگه بدون اختیار باشه، مثلا در خواب جنوب شود، روزه اش باطل نمی شود. یه دونه دیگه‌ش هم بخونیم بعد بریم سراغ تفسیر. باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح. اگر شخص جنوب تا اذان صبح غسل نکنه، شب ماه رمضان جنوب شده، تا اذان صبح اگه غسل نکنه، یا اگر وظیفه او تیمم است، تیمم نکند، موقع وظیفه‌ش اینه که تیمم کنه، چون مثلا آب نیست یا مثلا آب برایش ضرر داره، باید تیمم بدل از غسل کنه، در برخی موارد روزش باطل می شود. برخی از مسائل اون چنین است. خب اگر عمدن تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه‌اش تیمم است، تیمم نکند، در روزه ماه رمضان روزش باطل است. در قضای آن روزش باطل است. در بقیه روزه ها روزش صحیح است. روزه مستحبی میخواد بگیره مثلا، تا اذان صبح غسل نکرده، میگه اشکال نداره، نیت روزه میتونه کنه، بعد از اذان صبح غسل کنه. پس در ماه رمضان این حکمه که روزه باطل میشه اگر تا اذان صبح غسل نکرده باشه. اگر جنوب در روزه ماه رمضان غسل یا تیمم را فراموش کند و پس از یک یا چند روز یادش بیاید، باید آن روزه ها را قضا کند. بعد چند روز یادش میفته من غسل داشتم، غسل نکردم، خیلی کم پیش میاد که بعد چند روز یا رو یادش بیاد. حالا دیگه در حسود یه موقع شاید پیش آمد. پس در روزه ماه رمضان اگه بعد از یک یا چند روز یادش بیاید که غسل نداشته، اون چند روز باید قضاشو بگیره. اگر روزدار در خواب جنوب شود، واجب نیست فوراً غسل کند و روزش صحیح است. تو روز خوابیده، بیداری که گفت باطل میکنه روزه رو. اگر در خواب محتلم شد، لازم نیست همون لحظه غسل کنه، میتونه با تأخیر، حالا مثلا البته از نظر استحباب میدونید انسان به محض اینکه جنوب میشه باید غسل کنه، هیچ وقت بر جنابت باقی نمونه انسان یا بر جنابت نخوابد. منطقه اینجا الان فقهه، حالا بحث استحباب و اینا نیست، بحث وجوب. و اگر شخص جنوب در شب ماه رمضان می داند قبل از اذان صبح برای غسل بیدار نمی شود، غسل به گردنشه، میگه بخوابم، ولی میدونه اگه بخوابه قبل اذان نمیتونه بلند شه غسل کنه، نباید بخوابد، و اگر بخوابد و بیدار نشود روزش باطل است. این نیست که چون حالا خواب است خوابم برد، میگه نه تو، ولی یه موقع است میدونه بیدار میشه، یه موقع است میدونه که بیدار میشه ولی بیدار نمیشه، اون فرق میکنه حکمش. اجازه بدید این مبتلات روزه رو چیزی نمونده تموم کنیم که در درس بعد، جلسه بعد احکام دیگر رو برسیم. باقی ماندن بر حیض و نفاس، حیض و نفاس که مال بانوانه، اگر در ماه رمضان زن قبل از اذان صبح از خون پاک شود و عمدن تا اذان غسل نکند، یا اگر وظیفش تیمم از تیمم نکند روزش باطل است. اگر مستحاضه غسل های خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شده به جا آورد روزش صحیح است، به اون ترتیبی که حالا در جای خودش میاد. به فدوای برخی از فقها چنانچه غسل ها را به جا نیاورد نیز روزش صحیح است، مال مستحاضه است البته، به شما ربطی نداره که حالا سر جاش ترتیبش و غسلش و اینها رو میاد حالا بیان میکنه. اماله کردن، اماله یکی از مبتلات روزه است، یک اقدام پزشکیه که قدیم خیلی بوده، الان هم یه در بعضی از موارد هست، اونی که از راه مقعد مایعی رو داخل روده ها میکنن، یکیش به خاطر رفع یبوسته که یبوست شدید که باشه دفع نشه، آب گرم رو از طریق مقعد داخل روده ها میکنن که بیرون بیاد. گاهی وقت برای بعضی از مریضی ها انجام میده، الان هم در بعضی موارد انجام میدن. بعد خود شیاف هم جزو اماله محسوب میشه، شیاف های مسکن، شیاف های جور دیگه که هست. اماله کردن با چیز روان، اگرچه از روی ناچاری و برای معالجه بیماری باشد روزه را باطل میکنند، روزه باطل میشه در صورت اگر چیز روان باشه، اگر چیز جامدی باشه اشکال نداره. مثلا میگه استعمال شیافهای مسکن و درمانی روزه را باطل نمی کند. شما میدونید یکی از جاهایی که مواد جذب بدن میشن کجاست؟ روده هاست. لذا بعضی که قرص نمیتونن بخورن، بچه ها تب میکنن قرص نمیتونن بخورن، برای اونا شیاف میدن، چون از همونجا جذب میشه، از همونجا جذب میشه. خب میگه پس شیاف مسکن و اینا روزه رو باطل نمی کنه چون جامده، ولی روان باشه روزه رو مبطل روزه است. یه حکم کلی، هیچ کدام از مبطلات روزه اگر از روی عمد نباشد روزه رو باطل نمی کند، مگر بقای بر جنابت در روزه قضای ماه رمضان. یه بار دیگه بگیم، هیچ کدام از مبتلات روزه، اونا که روزه رو باطل می کنه، اگر عمدی نباشه، سهوم باشه، هیچ کدام روزه رو باطل نمی کنه. شما یه دیست چلو کبابم بخوری سهوم حواست نیست، روز باطل نمیشه. فقط باقی ماندن بر جنابت در قضای روزه ماه رمضان، سهون هم باشه باطل میکنه، سهون هم که باشه باطل میشه روزه. برخی از مکروهات هم هست در ماه رمضان، اینا رو هم بگیم تا درس بعدی. می فرماد انجام دادن هر کاری که سبب ضعف شود، مانند خون دادن مکروهه، بوییدن گلهای معطر. نوشته عطر زدن مکروه نیست، گلهای معطر رو نبوی، مکروه آنه مبتل نیست. خیس کردن لباسی که بر تن دارد. تو تابستونا قدیم خب کولر و پنکه اینا که نبود، لباسشون خیس میکردن، تم میکردن که یه ذره خنک بشه. خب اینا ضرر داره برای بدن. مسواک کردن با چوب تر، با این چوب مسواک، میگه اگر چوبش تر باشه مسواک کردن مکروهه. کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن از دهان خون بیاید کراهت داره. می صلوات اینا بفرمایید. خب بریم سراغ سوره طه. بسم الله الرحمن الرحیم. طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. رسيدين بآية الرحمن على العرش استوى. گفتیم اینجا بعضی از علما، حالا چه متکلم باشه چه محدث باشه چه فقیه باشه، یه نهلن که اینا مشبهه بهشون گفته میشه یا مجسمه، کسانی که خدا رو تشبیه میکنن به خلق، کسانی که برای خدا جسم قائلن، یعنی خدا رو یه جسمی مثل اجسام میدونن، یا میگن خدا یه جسمی هست لا کل اجسام، یه جسمی هست اما مثل این جسما نیست. تمام اینا زیر سر چیه؟ زیر سر اینی که برای خدا حد قائلن. اگه برای خدا حد قائل نباشی نمیتونی او رو جسم بدونی. اگه برای خدا حد قائل نباشی نمیتونی برای اون مکان قائل بشی. آقا امیرالمومنین در خطبه های نهج، نهج البلاغه، دارم میفرماید جهله من اشار الی، یا من اشار الی فقط جهله، کسی که اشاره کنه به خداوند جاهل نسبت به خدا، چون خدا مکان نداره که تو به اون مکان اشاره کنی. اون طرفه، کجاست؟ بالاست؟ پایینه؟ حالا این مشبه و مجسمه که خیلی از این سلفی ها و حابیون همین جورن، اینا میگن عرش روی آسمان هفتمه. عرش هم گفتیم به معنای سلطنی، سندلی سلطنته. خب میگه چهار تا پایه داره، تو بعضی از روایات داریم چهار قائمه داره عرش. میگه خب روایت هم داریم خدا رو عرش هم نشسته، الرحمن و علی العرش استوا. خود قرآن میگه حضرت رحمان به روی عرش استوا داره، قرار گرفته. لذا گاهی وقت از آسمان هفتم میاد آسمان اول. این حرفایی که شما میزنید مندرآوردیه که خدا نمیدونم یه جا قرار نمیگیره، اینا خودش میگه که رو عرش نشسته. شما چی دارید میگید؟ طرفدارم داره ها، وهابیت الان اینا رو میگن، یعنی ابن تیمیه و اینا صریحا فتوا دارن تو این مسائل. یه عده از علما هستن اینها میگن چون خداوند فرمود لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل او نیست، خداوند در جایی قرار نداره. اما چجوریه ما نمیدونیم، فقط میدونیم خدا در یه جا نیست. که بگیم روی عرش بالای آسمونا نشسته. اینم یه عده از علما هستن. حالا ما خودمون میخواییم از روی قرآن ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم، از قرآن حرف بزنیم. میگیم اولا عرش به معنای تخت سلطنته، یعنی تختی که سلطان اونجا میشینه، مرکز امر و نهی و تدبیر سلطنت از اونجا صورت میگیره. مثلا در سوره نمل خداوند در مورد بلقیس میفرماد و لها عرش عظیم، دارای عرش عظیمی بود. یه نکته قرآنی بگم روش فکر کنید. حالا یه مقدار خیلی چون ربط نداره به بحث، کم ربط داره، از روش رد میشم، خودتون فکر کنید. سوره نمل یه سلطنت گفته، سلطنت بلقیس که سلطنت کفاره، خیلی هم رو آداب و رسوم داشتن. یه سلطنت گفته سلطنت انبیا که سلطنت حضرت سلیمانه، تو همون سوره آمده. یه سلطنت دیگر هم گفته که کمتر کسی میبینه، سلطنت مورچگان، حتی اذا اتوا علی واد نمل، که اونا هم یه سلطنتی دارن برای خودشون. سه جور سلطنت گفته شده. اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه، در مورد بلقیس میگه ولها عرش عظیم، اما در مورد حضرت سلیمان عرش به کار نمیبره، کرسی به کار میبره. و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب، کرسی از عرش پایین تره. کرسی هم صندلیه که از روی او فرمان صادر میشه ها. مثلا میگیم کرسی قضاوت، یعنی اون صندلی که قاضی روش میشینه. یا میگیم کرسی تدریس، صندلی که معلم روش میشینه حرف میزنه. اما با عرش فرق میکنه. عرش اون بالاترین صندلی که فرمان صادر میشه. نکته سوال کنیم رد چیم بریم، چرا در مورد بلقیس میگه عرش عظیم، اما سلطنت سلیمان که خیلی بالاتره، خیلی قوی تر از بلقیس بود. اصلا ترسید بلقیس وقتی حضرت سلیمانو دید با سلطنتش. میگه و القینا علی کرسیه جسدن، کرسی داره حضرت سلیمان، نکته داره، فکر کنید روش. حالا عرش، میگیم اگر عرش روی آسمان هفتم بود، یعنی جسمی بود از اجسام، جسمی از اجسام بود و خداوند به روی او بود، چون کیفیت عرش رو که شما نمیدونید چگونه است، عرش چجوریه، مگه خداوند گفته عرش چجوریه؟ وقتی روی عرش بود پس دیگه نمیتونست روی زمین باشه خداوند، در حالی که آیه قرآن میفرماد هو فی السماء اله و فی الارض اله، او در آسمان خداست و در زمین خداست. اگر خداوند روی عرش بود و عرش یه چیزی بالای آسمان هفتم بود، پس چجوری میفرماد هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که شما باشید؟ چطور میفرماد هو اقرب الیه من حبل الورید، او از رگ گردن به شما نزدیکتره؟ اگه تو عرش نشسته، ابن تیمیه همینو میگه، میگه خدا رو عرش رو آسمان هفتمه، فرشته ها براش خبر میارن. میگیم پس بابا این آیاتو چی کار میکنی تو؟ پس این آیات چی میگن؟ پس تو معنای عرش رو نفهمیدی. خداوند میفرماد لیس کم مثله شیء، چیزی مثل او نیست،
هیچ چیز مثل خدا نیست. پس عرش خدا هم مثل عرش من و شما نیست، مثل عرش سلطنت ما نیست که یه پادشاه روش بشینه فرمان بده. اون مقامی که، اون مرتبه‌ای که تدبیر و امور در نظام عالم از اونجا ساری و جاری میشه، اونو بهش میگه عرش. نه اینکه فکر کنی یه چیز چارپای است گذشتن رو آسمان هفتم خدا اون رو نشسته، سبحان الله. عرش اون مقامیه که تدبیرات عالم، اراده و تدبیر الهی از اونجا در عالم ساری و جاری میشه و این عرش محیط به همه موجوداته، نه فقط به آسمان هفتم محیط باشه. اگر رو فوق آسمان هفتم بود دیگه به زمین ارتباط داشت، احاطه داشت؟ نه. به داخل زمین احاطه داشت؟ نه. پس این عرش چیزیه که به همه موجودات احاطه داره. اینو یادمون نره، لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست. پس خدا رو نمیشه با خلقش قیاس کرد. اگر ما سلطنتمون اینجوریه، خدا هم اینجوریه. حالا روایتی بخونم، این روایت خیلی کلی و به درد بخوره، از امام صادق علیه السلام. میفرماید من زعم ان الله من شیء او فی شیء او علا شیء فقط کفر. تو بعضی روایات داره که فقط اشرکه، یعنی کسی که گمان کند خداوند من شیء از چیزیه یا در چیزیه یا به روی چیزیست، او کافر شده است یا مشرک شده است. چون اینا همه مشعره به چیه؟ محدودیته. فکر کنی خدا روی چیزی قرار داره، خدا داخل یه چیزیه، خدا از یه چیزی گرفته شده، اینا همه شرکه. که البته ما تو آیات بعد بحثشو داریم ها، ولی این نکته رو داشته باشیم. پس خداوند اگر بر عرش، عرش حامل خدا نیست، چنان که روایات داریم در این زمینه، میگه خدا حامل عرشه. این استواء خداوند بر عرش یعنی استیلای او، استیلای او بر تمام سلطنت این عالم. نه اونجوری که شما فکر کردی یه تختی باشه رو آسمان گرفته نشسته. حالا یه روایتی رو که خیلی شیرین و دلنشینه، منتها چون طویل بود بنده یادداشت کردم که روایتش رو از رو بخونم برای عزیزان. تفسیر نورالثقلین، تفسیر نورالثقلین یکی از تفاسیر روایی شیعیه. بسناده الی حنان ابن صدیر یا صدیر قال سألت ابا عبدالله عن العرش والکرسی. میگه ابن صدیر میگه از امام صادق علیه السلام در مورد عرش و کرسی سوال کردم که آقا اینا چی هن؟ عرش کرسی. فقال ان للعرش صفات کثیره مختلفه. میگه عرش صفات مختلف و زیادی داره، یه چیز نیست. لهو فی کل سبب وضع فی القرآن صفتون علا حده. برای او در هر سببی وضع شده است در قرآن یه صفت جداگانهی براش آمده. فقولهو، پس یه جا می فرماد رب العرش العظیم، او رب العرش العظیمه. یقول الملک العظیم، یعنی صاحب سلطنتی عظیم است. عرش عظیم یعنی سلطنت عظیم. و قوله الرحمن علی العرش استوا، و اون جایی که خداوند می‌فرماد که حضرت رحمان بر عرش استوا داره، یقول علی الملک احتوا، میگوید که بر سلطنت استیلا داره. و هذا ملک الکیفوفیه فی الاشیا، و این سلطنت کیفوفیت، کیفوفیت یعنی چگونگی بخشی به اشیاست. ما هر شیئی رو که شما میبینید کیفیتی داره، چگونگی داره، ماهیت داره. ماهیت رو کی داده به این؟ این چگونگی رو کی در این شیء به وجود آورده؟ از چه ناحیه‌ایه؟ از ناحیه خداوند. هر شیئی تو این عالم که شما میبینید صورت داره، انسان، حیوان، چرنده، پرنده، گیاه، سنگ، جمادات، اینا هم صورت دارن، میگه صورت ندارن. این صورت ها رو کی به اینا میبخشه؟ کی به اینا بخشیده؟ میگه این ملک کیفوفیه، سلطنت چگون بخشی، چگونگی بخشی، که این عالم در تحت سلطنت الهیه. یعنی چی؟ یعنی هر چی که تو این عالم کیفیت و صورتی داره خداوند به او بخشیده. ثم العرش فی الوصل منفرد من الکرسی، سپس عرش یک امری جدای از کرسیه. لأنهما بابان من اکبر ابواب الغیوب، عرش و کرسی دو تا در از درهای غیبن، از بزرگترین درهای غیبن، که اشیا از غیب به شهادت میان. از این در عرش و در کرسی هن که اشیایی که از غیب به شهادت میان. من و شما 100 سال پیش کجا بودیم؟ بودیم؟ از غیب به شهادت آمدیم، بلکه لحظه به لحظه اشیا دارن از غیب به شهادت میان. میگه عرش و کرسی دو در از درهای غیبن، از بزرگترین درهای غیبن. و هما جمیعا غیبان، و جفت اینا غیبن، خودشون از غیب محسوب میشن. و هما فی الغیب مقرونان، و اینها در غیب مقرون و قرین همن، عرش و کرسی. لأن الکرسی هو الباب الظاهر من الغیب الذی منه یطلع البدع. میگه کرسی همان در ظاهر غیبه که طلوع میکند از آن هر چیز جدیدی. هر چیز جدیدی میخواد تو این عالم ظهور کنه، از کرسی الهی بروز میکنه. و منه الاشیا کلها، و این شامل همه اشیا میشه. والعرش، اما عرش هو الباب الباطن، عرش یک مرتبه پنهانتر از کرسیه، باطن کرسیه. الذی یوجد فیه علم الکیف والکون والقدر والحد والعین والمشیه و صفت الاراده و علم الالفاظ والحرکات و ترک و علم العود و البدا. ها، میگه عرش چیه؟ عرش یافت میشود در او علم کیفیت، کیفیت اشیا کجا پیدا، کیفیت پیدا میکنن. ببین فیض الهی یک حقیقت بسیطه، فیض الهی، قدرت الهی. این قدرت الهی باید بیاد شکل بگیره از عالم غیب که میاد طرف شهادت، باید شکل بگیره، باید حد بخوره، اصلا لیله القدر چیه؟ شب قدر. قدر یعنی اندازه. هر چیزی اندازه میخوره، حد پیدا میکنه. لذا ببینید امام فرمود یافت میشود در عرش علم کیفیت، علم کون به وجود آمدن، علم قدر یعنی اندازه ها اونجا مشخص میشه. والعین و کجا؟ آقا شما کجا بود به دنیا بیای؟ تو صحابه به دنیا بیای یا تو آمریکا؟ چرا اینجا به دنیا میای؟ اینا همینجوری نیستش که دو تا چهار تایی، اینا رو اصول حسابه. یک ذره این عالم بی حساب و کتاب نیست. اینا در عرش تقدیر میخوره، بعد میاد در کرسی شکل میگیره، میاد در عالم شهادت جسم میگیره به خودش. یه تشبیه کنیم برای اینکه این مقدار میخوایم مطلب جا بیفته. شما خیلی چیزایی بلدی تو زندگیت، خیلی چیزایی رو یاد گرفتی. شعرهایی، مطالبی، داستانهایی، خاطراتی، اینا همه در روح شما چیه؟ موجود الان. خب وقتی شما میخوای اینو در خارج، روح مقام چیه؟ اجمال بسیطه. میخوای در خارج بگی یا بنویسی، مثلا مثنوی مولانا چجوری شروع میشه؟ بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. شما این شعرم بلدی، این در روح شما موجوده، بعد میاد در مقام قلب تو جدا میشه، میشه مثنوی مولانا بیت اول. بعد میاد در مقام خیال تو، از اونجا میاد تو خیال تو. خیال تو میگه چی؟ بشنو از نی چون حکایت میکند. اول شما تو خیالت میگی، بعد به زبان جاری میکنی. لذا بعضی وقتا که یادت نمیاد، تو خیالت صورتگری نمیشه. تو خیال باید صورت پیدا کنه. میگه اون شعر چی بود؟ نوک زبونم ها. چون تو خیال صورتگری نمیشه. تو خیال که صورتگری شد، میشه میگه بشنو از نی چون حکایت میکند. شما به زبان جاری میکنی، بشنو از نی چون حکایت میکند، یا مینویسی بشنو از نی چون حکایت میکند. فیض الهی هم وقتی میخواد تنزل کنه، این مراتب رو باید طی کنه. یعنی یه جا تقدیر بخوره، اندازه بخوره، کیفیت پیدا کنه، بعد از عرش تنزل کنه به کرسی، اونجا یه سری خصوصیات شکل پیدا کنه، مشخصاتش، تمام ریزکاریاش اندازه بخوره، بعد ظهور کنه تو این عالم. هر چیزی که در این عالم واقع میشه، جنگ، صلح، خوبی، بدی، حق چو جان است و جهان چون کالبد. کالبد از جان پذیرد نیک و بد. شما بدن شما، مگه روحت بدن تو رو حرکت نمیده؟ عرش الهی هم چنین احاطه‌ای داره به این عالم، هر چی از جانب عرش الهی میاد. خب پس فرمود یافت می شود در عرش علم کیفیت، علم به وجود آمدن، علم قدر، اندازه ها. آقا شما چقدر باید عمر کنید؟ کی می دونه؟ نمی دونید؟ بله؟ نه من به تو میگم. همه تون تا آخر عمرتون زنده اید، تا اونجایی که تقدیر خورده زنده هستید. مگه دروغ میگم؟ همتون تا آخر عمرتون زنده اید، تا اونجا که تقدیر خورده هستید. خب والحد، اینا تقدیر خورده، این که دارم میگم شوخی نمی کنم، تا آخر عمرت تقدیر خورده برای تو. میخندید همینجوری فکر کنید رو هر، تا آخر عمرت زنده ای، یعنی تو عمرت همونجوری که ابتدا داره یه انتها براش مشخص شده. اینجوری نیست که فکر کنی بمیری بی خودی همینجوری هر کی یارو مرد. نه، به قول حافظ میفرماد ساقی بیار باده که کس بی اجل نمرد. بدون اجل کسی نمیمیره، تا اون لحظه نرسه شما تشریف داری اینجا. حالا والعین کجایی، چه چیزی کجا باشه، از عینیت پیدا کنه، مکان پیدا کنه، چون اول یه فیض بسیطه، این باید مکان پیدا کنه. والمشیه و صفت الاراده و علم الالفاظ و الحرکات، الفاظ، حرکات الفاظ، اینا اونجا داره تقدیر میخوره. و ترک و علم العود و البدا، علم برگشت، علم شروع شدن. فهما فی العلم بابان، پس این دوتا عرش و کرسی دو باب علمن، مقرونان، قرین همن. لأن ملک العرش سوا ملک الکرسی، ملک العرش سوا ملک الکرسی، میگه سلطنت عرش غیر از سلطنت کرسیه، چون کرسی نزدیک به این عالمه، عرش مقدار احاطش بیشتره. روایت داریم خود کرسی در عرشه، یعنی خود عرش احاطه داره به کرسی. و علمه اقیب من علم الکرسی، میگه علم عرش غایب‌تر از علم کرسیه. چقدر شیرین. فمن ذالک قال رب العرش العظیم، میگه به خاطر این خداوند میگه صاحب عرش عظیم. ای صفته، یعنی صفت او، صفت عرش، اعظم من صفت الکرسی، صفتش بزرگتر از صفت کرسیه. و هما فی ذالک مقرونان، و اینا در این حال قرین همن، جدا نیستن ها. آیه قرآن وسع کرسیه و سماوات و الارض، کرسی او آسمان ها و زمین رو در بر گرفته. بعد خود عرش احاطه داره بر کرسی، فکر کرده کرسی یه چیزی مثل صندلیه، چارپایه رو آسمان گذاشتن خدا گرفته روش نشسته. بعد اینا بقیه رو مشرک میدونن ها، خیلی قضیه اصلا فیلمیه. این آدمایی که اینجوریان مثل ابن تیمیه و وهابیت، اینا میگن بقیه مشرکن، چون اینا رو که ما میگیم قبول ندارن بقیه مشرک میشن. در روایت دیگه از آقا امام کاظم هست در مورد الرحمن و علی العرش استوا، می فرماد استولا، استولی علی ما دق و جل، یعنی خداوند محیط و مسلط بر هر کوچک و بزرگه. الرحمن و علی العرش استوا رو داره میگه ها، بر هر کوچک و بزرگ. پس نتیجه چی میگیریم؟ که عرش شامل هر کوچیک و بزرگیه، چون امام میفرماد مستولی بر هر ریز و درشته. پس عرش الهی اون سلطنت الهیه، اون سلطان بر این عالمه که خداوند محیطه. اما چرا فرمود الرحمنو علی العرش استوا، نگفت الله مثلا یا رحیم یا اسم دیگه ای رو؟ چون چند جا در قرآن آمده همه جا میگه الرحمنو علی العرش استوا. چرا؟ تمام اموری که در این عالم میگذره، گفت از عرشه. تمام اموری که تو این عالم پیاده میشه، نفس کشیدن تو از جانب عرش میاد، نفس کشیدنت ریز ریز این امور. چه کسی محیط بر عرشه؟ حضرت. پس هر چی که در این عالم ظهور میکنه از رحمت خداست. میخواد بگه هر چی در این عالم میاد از رحمته. شاهدش چیه؟ رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیزو گرفته. پس شیطانم، بگید شیطانم ظهور رحمته، عذاب هم ظهور رحمته. حضرت ابراهیم به آذر گفت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، من میترسم تو را عذابی از رحمان مس کند. رحمان رحمته، پس اون عذابم یه جور رحمته. هر چی در این نظام ساری و جاری رحمته. اصلا باب مدینه خدا سردرش چی نوشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا روایات هم داریم در مورد عرش، از امیر المؤمنین، از دیگر ائمه، میگه عرش اونجوری که شما فکر کردید یه تختی باشه خدا روش بشینه، اینا نیست. چون آیاتو باید بذاری کنار هم. اگر رو عرش عرش یه چیزی اون بالاست، پس هو معکم اینما کنتم چی میشه؟ پس هو اقرب الیه من حبل الورید چی میشه؟ اینا رو باید کنار هم معنا کرد. سخن در مورد عرش زیاده، ولی همین مقدار بدونیم عرش محیط به این عالمه و بابیه که فیض به این عالم از طریق عرش به کرسی میرسه و از کرسی به این عالم ساری و جاری میشه. تا همین مقدار الحمدلله. خب الرحمن علی العرش استوا، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت السرا، برای اوست، یعنی ملک اوست. لام لام چیه؟ ملکیته. ملک اوست آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین است و آنچه ما بین آسمان و زمین است و آنچه در تحت سراست. سرا به معنی خاکه. در بعضی از لغات جوامع لغوی میگه سرا یعنی خاک نمناک و به مطلق خاک هم گفته شده. و آنچه در زیر خاک است گفتن یعنی در درون کره زمین، چون لهو ما فی السماوات آسمان ها و ما فی الارض و آنچه در زمین است ماها در زمینیم. بعد و ما تحت سرا و آنچه در زیر سراست، یعنی در زیر خاکه. زیر خاک چیه؟ یعنی اونور کره زمین. اونور کره زمین چیه؟ ها؟ آسمان. کره زمین گرده، همه برش آسمانه. میخواد بگه درون کره زمین ها. خب یه قول اینجوریه، یه قول همینه که میگه و ما تحت السرا یعنی در درون خاک، یعنی درون کره زمین. اما به قول ترکا اما، یه آمایی هست، چون وقتی میگی و ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما شامل کره زمین نمیشه. این و ما تحت السرا چی میگه؟ با هم بریم زیر خاک ببینیم زیر خاک یعنی منظور سیر کنیم در درون خاک ببینیم در درون خاک چیه. در درون خاک چیه؟ خاک به چی استواره؟ و ما تحت الثرا آنچه در زیر خاک است، زیر مرتبه‌ای که شما دیگه او رو نمی‌بینی. یعنی این خاک یه تحتی داره، خاک رو بشکن برو توش. خاک از چی درست شده؟ ذرات خاک. اون ذرات از چی درست شده؟ از مولکول. مولکول از چی درست شده؟ از اتم. اتم از چی درست شده؟ ذرات اتمی که به گرد هسته میچرخن. لهو چیه؟ ما تحت الثرا، آن چه در زیر خاک است. زیر خاک یعنی بطن اشیا، بطن ماده. همین جوری که تو میری طرف افلاک میگی که تمام اینها ملک خداست، همون جوری برو در درون، در تحت خاک. تحت خاک نه کره زمین که از اون ورش در بیای بیرون، برو در تحت خاک ببین اونجا چه عالمیه. سبحان الله. آقا ذره اتم، اتم که حالا چقدره؟ این اتم چجوریه سیستمش؟ یه ذره مغناطیسی، حالا ذره مادی که نیست، چند تا ذره دور این میچرخن، اونتا در جهات مختلف. خب این گردش اینها، شما این زغال گردون چرخوندید تو شب نور مثل دایره میشه. خب وقتی این در چند جهت بچرخه مثل چی؟ مثل توپ میشه. یه ابر اتمی درست میشه که به این میگن چی؟ ما بهش میگیم اتم. یعنی یه توپ توخالیه. اتم یه توپ توخالی، فضای خالیش. گفتن از اینجا تا خورشیده به نسبت حساب کنی، یعنی اون ذرات به اندازه خورشید و زمین بشه، فاصلش از اینجا تا خورشیده، چقدر تو خالیه. بعد ما اونو یک اتم میبینیم، بعد میلیاردها از این اتما میچسبن سر هم، میشه سر شاخک یه دونه مورچه. چند تا از اینا باید بچسبه به هم بشه یه کوه؟ تمام اون ذرات که میچرخه دور اون هسته مرکزی در تحت ولایت الله داره حرکت میکنه. لهو برای ملک اوست. ملک او که مثل ملک سلطنت ما نیست که این نفر سلطان قابوس فکر کردی مثلا سلطان خدا اینجوری سلطانه. سلطنت رو، مالکیت رو یه بار گفتیم برای عزیزان، ما یه مالکیت مجازی داریم، یه مالکیت حقیقی داریم. مالکیت مجازی مثل چی؟ مثلا میگیم الجلل للفرس، زین مال اسبه، این زین مال این اسبه. آقا یعنی این اسب پول داده این زین رو خریده، میگی مال اینه. ها؟ میگیم این پالون مال این الاغه، یعنی این الاغ صاحب این پالون. آقا کسی دست نزنه، مال منه. اینجوریه؟ یعنی جواب بدید، این زین مال اسب، مال این اسبه، این پالو مال این الاغه، الاغ مالک او نیست یعنی؟ ها؟ بله؟ مجازن میگیم مال اینه، نه اینکه او مالکش باشه. خب؟ ها، پس شما هم که میگی این خونه مال منه، مجازن میگی مال منه، چون من میام توش. اما چون که اون پالونو میذاریم رو الاغ، میگیم این مال اینه. منم چون میام تو این خونه زندگی میکنم، میگیم مال منه. پس مالکیت تو هم اعتباریه، نمیخوایم بگیم بی خود، اعتباریه. ولی شما میبینید یا آقای میگه این خونه مال منه، دیگری میاد دستشو میگیره پرت میکنه بیرون، دولت ازش میگیره، حال دیگه مال تو نیست. اگه مال تو بود که نمیشد از دستت گرفت. اما وقتی میگه این دست دست منه، ها این دیگه مثل اون خونه نیست یا مثل اون ماشین نیست که میگی مال منه، این دست حقیقتا مال توه، درسته؟ این دیگه اعتباری نیست. حالا تو همینجا توقف کنیم، تو همین اندازش بفهمیم مالکیت مجازی و حقیقی چیه. حالا وقتی میگیم لهو ما فی السماوات، آن چه در آسمان هاست مال خداست، این مجازی یا حقیقیه؟ حقیقیه. فکر نکن خدا یه جا گرفته نشسته میگه اینا مال منه. دیدید این باغبونا تکیه میزنن به بیل، جالیز میگه این جالیز مال منه. اینا بعضی اینجوری فکر میکنن خدا نشسته اون بالا میگه اینا عوالم و اینا مال منه. خداشناسی عقلانی پیدا کنیم. ملک خداست. خدا مگه میشه از ملکش جدا باشه؟ اصلا ملک اوست، چون همه قائم به او هستن، از رگ گردن به ما نزدیکتره، از رگ گردن به ما نزدیکتره. و ما تحت الثرا، میگه از آسمان ها بگیر و آنچه در بین آسمان هاست و ما فی الارض. الان ما همگی مالیم، میخندید؟ مالیم، ما همه مال خداییم. مال که ما همه مال خداییم، پس مال خداییم. اگه اینو بفهمیم، باور کنیم که مال خدا هستیم، مال خدا باید به خدا خدمت کنه. به خدا خدمت کنه یعنی چی؟ یعنی مسیری که او گفته بره. الا خدا که به خدمت ما احتیاجی نداره که. برای سعادت خودمو میگه بابا من تو رو خلق کردم، این مسیر رو برو، به سعادت میرسی. اگه باور کنیم هر چی در آسمان و زمین مال خداست، هیچ کس مالک چیزی نیست، هیچ کس مالک چیزی نیست، خیلی چیزا عوض میشه اگر این آیات رو قبول کنه انسان، ایمان بیاره بهش. طرف نه مالک قدرته، نه مالک ثروته، نه مالک خودشه، چون گفتیم ما خودمون مال خداییم، ما خودمون مال خداییم. من خیلی چیز وقتی که نه از کسی میترسی، چون هیچ کس مال چیزی، مالک چیزی نیست، کسی نمیتونه به تو ضرر بزنه، چون مالک ضرر و نفع کیه؟ خداست. خدا مالک نفع و ضرره، هیچ کی نمیتونه به تو نفع برسونه یا هیچ کی نمیتونه به تو ضرر برسونه مگر خداوند. رسول خدا فرمود اگه همه مردم جمع بشن که خیری برسونن به یه نفر که خدا نمیخواد، نمیتونن. و اگر همه جمع بشن که ضرری برسونن یا خیری رو دفع کنن از کسی که خدا مقدر نکرده، نمیشه، نمیتونن. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری. ملک خداونده. و ان تجهر بالقول.
وقت تموم شده؟
خب این آیه رو بگیم تا برسیم به سر آیه بعدی، چون اونجا یه بحثی داریم، یه جلسه خاص میخواد، یه مدار بحثش طولانیه، جلسه ای میخواد که تازه نفس باشیم. بس این آیه رو بگیم و این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. و اگر تجهر جهر یعنی بلند صحبت کردن، اگرچه قول حرفتو بلند بگی، تجهر بالقول، اگرچه با صدای بلند حرف بزنی، فانه یعلم السر و اخفا، به درستی که او میداند سر یعنی پنهانی و اخفا و پنهان تر از آن را. سر چیه؟ سر اونیه که انسان بروز نده، تو دل خودش پنهان کنه، این سره. اخفا پنهان تر از اون دیگه چیه حالا؟ بگید اگه میدونید بگید. قابل گفتن نیست. چی شما گفتید؟ بلند بگید. ها خبر. ها. بعد نزدیکه تقریبا. سر اونیه که حرفی رو تو دلت نگه میداری. اخفا مخفی تر از اون، اونیه که خودت هم نمیدونی. این تجهر بلغر میگه بلند حرف میزنی، به خدا دست دید آمین بلند همچی پی میگن صدا نمی، خدا نمیشنوه. و این تجهر بلقول، اگر تو قولت رو بلند بگی، او میداند سر و اخفا. اخفا یعنی مخفی تر از سر، که مخفی تر از سر اونیه که خودت هم خبر نداری. یه موقع آقا هست بعضی از انسان‌های الهی هستن سر رو میخونن، که طرف میگه آقا دل منو خوند، که من تو دلم چی بود جواب داد بهم. این یه مرتبه است. یه مرتبه است اخفا رو میخونه. اخفا اونی که خودت هم نمیدونی، بعدم میری تحقیق میکنی در مورد خودت، میبینی آره اینجوری بوده. مثلا علامه طباطبایی میگه ما نجف که بودیم هرچی بچه به دنیا میاد از دنیا میرفت، هرچی بچه دار میشدیم میمرد بچه هامون، خیلی هم ناراحت بودیم. یک روز آقای قاضی، سیدعلی آقا قاضی رضوان الله تعالی علی، آمد منزل ما. خانومم گفت آقا اجازه میدی من بیام با آقا سلام کنم؟ گفتم باشه بیا. میگه آمد که سلام احوال پرسی کرد، گفت دخترمو این بچه‌ای که در راه داری این میمونه، زنده میمونه، اسمشم مثلا بذارید عبدالباقی. علامه میگه من خبر نداشتم که همسرم بارداره. اخفا اونی که تو خودت هم خبر نداری دیگه. بعد که آقا رفتن به خانم گفت، خانم گفت آره من بد نگفته بودم. یعلم السر و اخفا، میگه اونی که از خودت هم نمیدونی. حالا اخفا هم باز خودش مراتبی داره. فانه یعلم السر و اخفا. اما و این تجهر بالقول، هر چی رو از خدا میخوای روایت میگه باید به زبان جاری کنی. نگو خدا خودش میدونه من چی میخوام. بله خدا خیلی چیزا رو میدونه، تو باید به زبان جاری کنی. خدایا من اینو گرفتاری دارم، من اینو میخوام، یا هر چی مصلحتمه، مؤدبانه دعا کردن، ولی باید به زبان جاری کرد تو دعا. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا استجابت کنم. نخونده استجابت نیست. حالا الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، به به خیلی زیباست.
منتواد بذاریم برای جلسه آینده. خب قرآن خیلی شیرینه ولی خداوند توفیق فهمش و عمل کردنش و عنایت کنه بمون. این جلسات قرآن یه نورانیتی داره عزیزان، تو هیچ جلسه ای نیست. جلسه قرآن نورانیتی داره که در هیچ جلسه ای نیست. الان ماه مبارک تموم بشه، همه تون دلتون برای این جلسات تفسیر تعیین میشه، با اینکه حدیث میخونیم ولی قرآن اصلا یه نوری داره، یه چیزیه عجیبه. خدایا به حق این قرآنت، به حقیقت این قرآنت، به حق اون پیامبری که قرآنت رو بر قلبش نازل کردی و به حق اون حاملان قرآن که اوصیاء پیامبرن، قسمت میدهیم ما رو از اهل قرآن قرار بده، قلب ما رو ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده، قلوب ما ظرف مشیت و اراده خودت قرار بده. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما، پدر و مادرمون ببخش و بیامرز، ذوی الحقوق ذوی الارحام، پدر دوستمون جناب آقای محتشمی امروز به رحمت خدا رفتن، پدرشون خدایا پدر ایشون، روح دکتر موسوی عزیز، رفتگان هیئت، رفتگان این جمع، سر سفره ابا عبدالله میهمان بفرما. خدای رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. در آخر، اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا امام زمان ما برسان، جهت تعجیل در فرج، شفای مرضات، برآورده شدن حاجاتش، ما ان صلوات.